پنج شهریور 97 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه هشتم رو دیرو تمام کردیم و تنبیه نهم. تنبیه نهم که دیگه بحث رو با این تنبیه تمام بکنیم انشاءالله. برخی از موارد تطبیقات قاعده لازرر رو خدمت شما عرض میکنم. ببینید که فقهای ازام در چه مواردی به قاعده لازرر تمسک کرده، بعضیش را با ذکر مأخذش عرض میکنم. شیخ در خلاف جلد 6 صفحه 229 می‌فرماید: کل قسمت کان فیه ضرر علی الکل مثل دور و العقارات و دکاکین ضیقه. یه خونه 50 متریه، 60 متریه، حالا ورثم، بله بفرمایید 10 تن وارثم، حالا این دیگه تقسیم بشه چه میشود؟ باز زمین های کوچک همینجور، مغازه های کوچک به همین کیفیت. میگه اگر قسمت کردن موجب ضرره بر همه بشه، اجبار نمیشد کسی که ممتنع است بر قسمت و ضرر. کسی که میگه نه من قسمت نمیخوام بکنم، اجبارش نمیتوانند بکنم. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که قسمت بشود به تنهایی نمیتوند استفاده بکند، چون سهمش خیلی کوچک میشه. دلیل اینکه اجبار بر قسمت نمی شود کسی که ممتنع باشد، قوله علیه السلام: لا ضرر و لا ضرار و ذالک آمن. میگه قسمتش نمی کنن چون متضرر می شن. مورد دوم باز میگه: حالا اگر همون خلافه، شیخ طوسی صفحه 230 میگه اگر قسمت موجب ضرر بعضی دون بعضی بشه، بله دیگه روایت بود ولی استفاده شد ازش یه قاعده فقهیه‌ای به نام لازمه. باز میفرماید: ان کانت القسمت و یستضر بها بعضهم دون بعض. قبلیش گفت همه متضرر بشن چون اون چی که میخواستن قسمت کنن کوچیک. حالا میفرماید که مثلا خونه یا زمین مال دو نفره، اما یکی یه درصد زیادی رو دارد، یکی یه درصد کمی دارد. خونه 700 متره اما مشاعه، یکی 10 مترشو داره، الباقی مال دیگریست. حالا اگر قسمت میکنن این 10 متر رو چیکارش میکنن؟ کارش نمیشد کرد 10 متر، بنابراین ضرر میکنن. بفرماید اگر خانه مثلا کانت دار لاثنینه لواحد العشر، یکیشون عشر خانه را داشته باشد، اونی که سهمش کمه اگر متضرر میشد و راضی به تقسیم نمیشود، اون کسی که ممتنع از تقسیم است به خاطر اینکه متضرر میشود، نمیتوانند او را مجبور کنند بر تقسیم. دلیلش چیست؟ لا ضرر و لا ضرار. توجه فرمودید؟ خب بس ببینید اینجور لازرر را دارن میگن. باز بفرمایید که شیخ یوسف بهرانی حدائق 21 صفحه 132 میگد که اگر یک ساختمانی دو نفر درش شریکن یکی میخواد تعمیر کنن، حالا یا تعمیر در حد تعمیر یا میخواد اصلا حد میکند از نو بسازن، دیگری این کار رو نمیخواد انجام بده، میگه من پولی تعمیر ندارم، بذار همینجور باشه، میگه خراب میشه، میگه حالا باشه، یا میخواد بازسازی کنه، میگه من پول ندارم که بسازم. میفرماید که اگر از این امتناع ضرر بر شریک وارد میشد اجازه او معتبر نیست، دیگری تعمیر بکند و اجازش اعتباری نداره، به خاطری که اگر تعمیر نشود اون شریکی که میخواد تعمیر بکند اون متضرر میشد. به نهان نیستن میشه میده از اینش به عهده خودشه، باشه دین میشد بر او. در زمین ها و خونه های موروثی که میخوان تجدید بنا کنن یکی میگن آقا من پول ندارم، چون برای تجدید بنا هر کی باید سهم خودشو بدد دیگه، میگه من ندارم که بدم. خب ولی دیگران اگر تجدید بنا نشد متضرر میشن. خب نمیتوند بگه من راضی نیستم تجدید بنا بکنیم، چون دیگران متضرر میشن. ساخت بله اون زمین یا خانه مخروبه رو میدن برای تجدید بنا، به طب این آقا شریک سهم خودش رو داد، به همون اندازم مالک میشد. اگر سهام خودش رو پرداخت نکرد سهمش چه میشود؟ کوچیک میشه. مثلا اگر یه پنجم رو دارد وقتی تبدیل به خونه شد میشه یه دهم، سهمش کوچیک میشه. در همه شرکت ها همینجور هستید، اون وقتی که میخوان افزایش سرمایه بدن هر کسی در افزایش سرمایه شرکت بکنه سهامش باقی میموند تو همون درصدی که هست، هر کس در افزایش سرمایه شرکت نکند به همون اندازه که شرکت نکرده است و سرمایه بیشتر شده است سهام او چه میشد؟ کوچیک میشد و اینجور بقیه متضرر نمیشد. فاضل نراقی در مستند می‌فرماید یجوز لزول اعذار، داستان لازرر در عبادات. می‌دونید یکی از واجبات حج بیتوته در مناس شب 11 و شب 12 می‌فرماید و اگر کسی بیتوته را ترک بکند کفاره دارد، یک گوسفند باید بکشد اگر ترکش عمدیست. منتها بیتوته دو لنگه دارد، یا نصفه اول شب یا نصفه دوم شب، هر کدومش رو بیتوته کند کفایت. می فرماید که جایز است لذو الاعذار المسترین ترک المبیت به منا، اگر مستره میتواند مبیت در منا را ترک کند، بره تو هتلش تو مکه بخوابه، از لا حرج فی الدین، ولا ضرر ولا ضرار. فرض بفرمایید که نفس تنگی دارن، زیر اون چادرهای منا نفسش میگیره، نه فردا که دوازدهم و نفر است باید از منا خارج بشن ظهر به بعد، پیر زن از پیر مرد بیماره، ماشین نیست، یا ماشین هم باشد خیلی اذیت میشد تا اینا ببردش بیرون، اما نصف شب بله بفرمایید که بیان، میتوانند که اینا رو راحت، چون شب حرکتی نیست، میتونن از دم چادر سوارشون کنند و ببرندش. پیر زنا، پیر مردا، بیمارا، اینا ذوی الاعذار، چون اگر حالا نرن که نصف شبه توجه میکنیم بعد دچار مشکل میشن. میفرماد لا ضرر، مبیت در منا رو نمیخواد انجام بدن، برن تو با تلفنشون بگیرن بخواد دقت میکن. اینا آقایون، آقایون فتوا هم نه فیتوته در منا مال همه است، اون وقوفه در مشعره، این بیتوته در مناس، شب یازده هم و دوازده هم، شب یازده هم و دوازده هم حاجی باید که در منا بیتوته کنن. حالا الان مکرر خودتون داشتید پیر زن و پیر مردی هستن، اوردنشون اینا رو منا، حالا با هر کیفی که باشه، روز عید الان اینا تو چادر، شب یازده هم هم میذارن باشن، شب دوازده هم باشند نفر جایز نیست تا ظهر، تا ظهر دوازده هم، ظهر دوازده هم شنوالی میدونید برای خروج از منا ازدحام عجیبی است، همه میخوان خارج شن، چون اگر کسی تا غروب نتواند از منا خارج بشه، نه باید شب سینزده هم هم بموند، روز سینزده هم هم رمی کند، بعد خارج بشه، در نتیجه ازدحام سارا خروج، همه ظهر از آن که شد میخوان از منا خارجشن برن، اینا تو این خروج پیر زنه، پیر مرد مریضه، ماشین بخوان براشون بگیرن بیارن، او طول بکشد تا که بعدم ماشین نیست، خیلی راه ها بسرس، اجازه نمیدن پلیس ماشین بیارن، ولی شبانه ماشین میاد تا دم چادر، میذارنشون تو این ونه تا بارشون میکنن، میگن ورد برو، میبرنشون تو هتل. اگر نصفه شب دو تا مطلبه، بیتوته در منا، اگر بعد نصفه شب باشد بیتوتشون خلاص شده، گیر تو بیتوته نیست، گیر در نفر قبل از چیه؟ نفر قبل از ظهر، چون حاجی تا ظهر دوازدهم نشد حق خروج از منا نداره، اینا بیتوتشون رو کردن اما نفر رو وای نشدن تا ظهر، زودتر نفر کردن، باز نفر اگر زودتر بشد کفاره داره. اینا میگن نه اگر نمیتونن دیگه بعد وسیله ندارن و حرکت براشون مشکل میشن، زودتر نفر کنن برن، طوری نیست. آقایونم فتوا میدن بعضی از آقایون امروز و میگن اشکالی ندارن، ولذا شبانه میان اینا را سوار میکنن، میبرنشون هتل که بعد فردا ظهر دیگه گیر نیفت. باز نراقی در مستند، مستند 13 بود، صفحه 42 خوندم، حالا مستند 7 صفحه 62، اینا چاپ آل‌البیت. میدونید قطع کردن نماز یکی از محرمات بالاجماع، حالا می فرماید از این حرمت قطع صلات استثناء می شد ما اذا خاف من ترکهی ضرر فی مال او نفس او ارض. اگر بهش ضرر مالی، ضرر جانی، ضرر آبرویی وارد بشد، نمازشو قطع کن، اشکال. و ظاهر و کما قیل اتفاقهم علی. آقای فقها هم متفق بر این مطلب. چرا لعمومات نفی ضرر؟ وقتی ضرری شد نمازتو قطع کن. یعنی شما وایسادین نماز، الله اکبر، روز عید قدیره، دارین نمازتون رو میخونین، یکی آمد در خونه، میدونین تعارفی آورده، روزا در خونه آخونده خیلی تعارفی میورده، اصلا آقایون کم میشد چیزی رو خودشون بخرن، نوعاً بله تعارفی بود و لذا وایساده نماز، میبیند که زنگ در خونه رو زدن، هیچ کی هم تو خونه نیست، اینم نمازه شد، اول نمازه بخواد بخونه، این که تعارفی آورده فکر میکنه کسی تو خونه نیست میره، در نتیجه یه تعارفی ضرر میکنه دیگه. حالا این تعارفی از یک کاسه آش بگیرید تا هرچ، آیا میشد نمازشو بشکنه؟ میگد بله، ضرر که باشد میتواند صلاتش رو قطع کند، اشکالی ندارد. ضررش دیگه آقا عرف این رو ضرر حساب میکنه. خیلی حالا اینو قبول نداری؟ یک ضرر میکنه دیگه، گوشت آورده، گوشت رو نگیری فردا بهت بری بخری، در نتیجه متضرر میشه. حالا مثال را شما عوض کن، بفرمایید که حیوانیست، گزندهیست، بفرمایید که قضایای دیگریست، به خاطری که ضرر بهش متوجه نشود میتواند نمازشو قطع کنه، میگه اشکالی نداره. در داستان اداء شهادت، جواهر میخونم، همین بحث شهادات بهش میرسیم. اداء شهادت واجب، خصوص جایی که شاهد را دعوت کرده باشند به تحمل شهادت. اگر دعوتش کردن به تحمل شهادت، اگر محل ابتلا شد، اداء شهادت واجب است. حالا شاهدین میخوان برن شهادتی رو بدهن، اما با دادن این شهادت ضرری متوجه اونها میشن، میفرماد وجوب اداء شهادت ازشون چه میشه؟ برداشته میشه. یا ضرر متوجه یه مؤمنی میشن، متوجه خداشون نمیشن، به یه مؤمن دیگه، یا ضرری متوجه مشهودون علیه میشد، یا ضرری متوجه مشهودون له میشد. در همه این موارد میفرماید وجوب اداء شهادت برداشته میشود که ضرر، نه غیر اون داستان اداء حق، غیر اون که بله بفرمایید قصه حق است، یه ضرر اضافه ای متوجه میشه. نه اینکه مثلا شهادت به دین میدن، خب طرف باید دینشو بده، اون که نه، غیر او الان یه ضرری متوجه مشهودون علیه هست، یا حتی مشهودون له هست، یا متوجه خودشونه، یا متوجه شخص ثالثه. میفرماد اینجا دیگه اداء شهادت واجب نیست، بلا خلاف اجدوه فی، میگه هیچ خلافی هم نیست. سید ریاض هم همین رو میگه، میگه خلافی نیست. چرا؟ لقاعدت لازم، لقاعدت لازم. البته و نفی العسر و الحرج هم اضافه داره که و نفی العسر و الحرج. ببینید پس آقایون لازره رو همه جا بردن، از کتاب حج تا صلات تا شهادات. یه قاعده جاری و ساری است در فروع بسیاری تطبیقش کرده. باز بفرمایید که مرحوم آقا رضای همدانی در کتاب الرحم مصباح الفقیه جلد 14-589 میگد آیا مالک میتواند الزام کند به فک رحم قبل از حلول اجل؟ یا آقا راهن به مرتهن میگد، میگد این رهن مرا آزاد کن، حالا یا پولت رو بگیر دین رو ادا میکنه، میگد رهن رو آزاد کن. و دین معجل بوده با همزه، عجل داشت، 6 ماه دیگه بود. حالا زودتر بعد 2 ماه بعد 3 ماه پولا آورده، میگه یا آزاد کن، فک رحم کن. آیا لازم است مرتهن فک رحم کند قبل از حلول اجل یا لازم نیست؟ میگد که اگر جایی باشد که مرتهن متضرر میشد، نه لازم نیست فکر رحم. میگه تاریخ ما هنو نرسیده است، 3 ماه دیگه باقی مونده است، من سر تاریخم فکر رحم. توجه فرمودید؟ گاهی هم به عکس میشه. و اگر به عکس باز یعنی راهن متضرر میشد، فکر رحم لازم میشد بر مرتهن. توجه میکنید؟ یعنی اینجا هر جا که قاعده لازره نسبت به هر کدوم جاری شد، اگر ضرری متوجه مرتهن میشد لازم نیست فک رحم بکنه. فرض بفرمایید که بهش اینچه که رحم گذاشته است اجازه تصرفم داده، گفته میخوایی تصرفم توش بکنی بکن، خونه را رهن گذاشته گفته میخوایی بریم توش پیشینی برو بشی، فرشا داده اذنم داده تصرف میخوایی بکنی بکن، خواه الان این زودتر برگردوند متضرر میشه، میتوند برنگردوند لقاعده لازره. عکسش راهن میخواد مالش را فک رهن کند بفروشد، و اگر نفروشد متضرر میشد به هر علتی، قیمت میرد پایین، مشتری دیگه بعد این مدت پیدا نمیشد، به هر علتی اگر فک رحم نشود چون دینش هم پرداخت کرد، راهن متضرر میشد، عکس میشد مثلا، میگم باید فک رحم بکند تا راهن متضرر نشود. احسن، لازرر حکومت دارد. وقتی لازرر حکومت دارد بنابراین هر طرف که جاری بشود اخذ بش میشه. اگر هر دو متضرر شدن میرد تو بحثی که صورت رابعی که دیروز و پریروز بحث کردیم، تعارض دو تا ضرر میشد. اگر دو تا ضرر هر دو قابل توجه هست، دو تا لا ضرر تعارضا تساقطا، اون وقت تو قاعده اولیه حکم میکنه. مرحوم سید یزدی میگد اگر کسی عروه حج رفتن او موجب بشود که مال معتدن بهی از او تلف بشه، میگه حج برش واجب نیست، فرض کنیم امسال لو فورست کشاورزه، موسم حج افتاده است در کی؟ در فصل کشت یا در فصل برداشت. اینم کشاورزه، کسی دیگم نیست زمینشو بکارد یا بردارد. چیکار کند الان؟ مستطیع هم هست، نوبت حجش هم هست، همه چی. برد حج این ضرر بهش میخوره، زمینشو کسی کشت نمیکنه یا کشتشو کسی برداشت نمیکنه یا ضررهای دیگری، ضررهای دیگری بهش متوجه میشه. اینجا چه کنیم؟ بگم حجشو برد ضرر رو هم تحمل کند؟ سید یزدی میفرماید که اذا استلزم الذهاب الى الحج تلف مال له في بلده معتد به. مال معتد به است، برد تلف میشه. لم یجد، حج واجب برش نیست. واجب الحج اما لا ضرر وجوب رو بر می‌دارن. توجه فرمودید؟ نه، یعنی بگون که آقا وجوب حج که استطاعت عبارت از این که تمکن مالی داشته باشد، تمکن بدنی داشته باشد، راه باز باشد، زاد و راحله داشته باشد و اینا میشه استطاعت. این که همه را دارد پس مستطیعه، پس واجب الحج باید برد. میفرماد بله این مستطیعه، لولا اون ضرر معتدون به. چرا دیگه؟ برد حج این ضرر بهش میخورد، نرد بالا سری کارش هست، ضرری بهش متوجه نمیشد. حالا برد یا نرود، میگه لا ضرر، میگه نه وجوب حج برداشته میشه. لا یقال وجوب حج اصلا خودش ضرری است، چون باید شما پول بدین، هزینه ای رو بدین، به چند برابر قیمت باید بدید، به جهت ازدهامی که هست، شلوغی که هست. بنابراین وجوب حج خودش یه تکلیف ضرری است. وقتی تکلیف ضرری شد، در احکام ضرریه دیگه لا ضرر جاری نمیشد. احکام ضرریه مثل چی؟ مثل وجوه شرعیه، خمس، زکات، کفارات، تجدیات، جهاد و امثال اینا، اینا ضرریست دیگه. وقتی یکی میرد جنگ دیگه سرش قطع نشد، دست و پاش قطع میشد، مجروح میشد، متضرر میشد دیگه. دیگه اینا ذات این احکام ضرریست. وقتی این احکام ذاتش ضرری شد، قاعده لا ضرر دیگه بر اینا حکومت ندارد. یعنی کسی که زکات باید بدن نمیتوند بگه خب من زکات بدم ضرر میکنم، پس لا ضرر میگه زکات ندید. خمسمو بدم ضرر میکنم، لا ضرر میگه خمس دا نده. نه، احکامی که ذاتش بله مثل دیات، مثل قصاص، ذات اینا ضرریست. وقتی ذاتش ضرریست، لا ضرر برش حکومتی ندارد. نگون حجم همین جور است، لا یقال. چرا؟ به خاطر اینکه بله قبول داریم حج ذاتش ضرری است، لکن ضرری که به همون طریق معهود، یعنی هزینه سفرشو باید بده، مخارج سفرشو باید بده. دیگه بنا نیست که بفرمایید که سرمایشم از بین برد، کشتشم از بین برد. پس بنابراین ضرر اگر غیر ضرر معمولی که از پرداخت هزینه سفر است و اینا باشد، چرا اون دیگه لا ضرر حاکم میشد و وجوب حج را برمی‌دارد. باز مورد دیگه، مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند، بله مستمسک عروه جلد 14 صفحه 552، مرحوم بعد میدم بدون، اگر شخصی قسم بخورد بر این که هرگز قسم نخواهد خورد، قسم بخورد که من دیگه قسم نمیخورم. الان در یک نزاعی رسیدن به حقش منوط به این است که چه بخورم؟ قسم بخور. ولی قسم خورده که من قسم نمیخورم. حالا رسیدن به حقش منوط به قسم خوردنه. قسم بخورد به حقش میرسد، ضرری بهش متوجه نمیشد. قسم نخورد، اون قسم را که خورده که من قسم نمیخورم مراعات کرده، اما متضرر میشد، حقش از بین میرد. میفرمان جایز است قسم بخوره، جایز است که قسم بخورد، اشکالی نداره قسم بخورد، و قاعده لا ضرر میگه اشکالی نداره قسم بخور تا بتوانی به حقت برسی و متضرر نشی و حق تضییع نشود. معلومم نیست کفاره داشته باشد اون جایی که لا ضرر بیاد و بگیردش، نه معلومم نیست کفاره داشته باشد. لذا تو داستان حجم که برای شما گفتم، اونایی که در شب 12 نفر میکنن از منا قبل از ظهر 12، قبل از ظهر اگر کسی خارج بشه کفاره داره، ولی اینا وقتی خروج براشون اون وقت ضرریست، کفارم به گردنشون نیست. ببینید اینا قاعده لا ضرره، یعنی لا ضرر یه دایره یه چه دارد؟ یه دایره یه وسیعی دارد لا ضرر. و یکی از مصادیق لا ضرر که برای شما گفتیم، حالا در ختم کلام اعاده میکنم و بحث رو تمام میکنم، ضرری است که در یک زندگی خانوادگی به یکی از زوجین متوجه بشود. توجه میکنید؟ یعنی اگر زوج یا زوجه بخواهد طبق ضوابط شرع حرکت بکند متضرر میشه. خب اینجام لا ضرر جاری میشه، خیلی واضح لا ضرر جاری میشه. مثال از طرفین میزنم که شما استیحاش نکنید. زوجه مبتلا به بیماری HIV است. شما میگون زوج میبایست 4 ماه یک مرتبه چه داشته باشد؟ مقاربت داشته باشد، واجبه برش. خب این زن بیماری دارد، اگر مقاربت بکند سرایت میکند به زوج، وجوب مقاربت رو میگون هست یا نیست دیگه؟ وجوب مقاربت دیگه اینجا نیست، چون خوف زره، خوف واگیری این بیماری رو دارن. و عکس زا و به عکس زا استعمال کنه، زوج مبتلای به این بیماری است و زوجه ای که شما میگون تمکین برش واجب است، زوجه اگر تمکین کند بیماری بهش چه میشد؟ منتقل میشد. حالا چه اچ آی وی باشد چه غیر اچ آی وی، بیماری های شدید، سوزاک دارد، سفلیس دارد، مردی که امثال اینا. خب زوجه اگر تمکین بکنه واجب تمکین، ولی الان بیماری بهش منتقل میشه، بیماری هم بیماری شدیدی است، کلی درمانش اگر درمان داشته باشد کلی اذیت میشه. خب میگم اینجا وجوب تمکین نیست دیگه، تمام شد، لا ضرر برش بده. و خیس الان هازا برید جلو، یعنی فقط قصه این واضحه که گفتم، شما برید جلو بفرمایید که باز طرف اینشو میگم که استیهاش نکنید، چون که فقط قسمت زوجشو میگم ممکنه بعضی ها بله نپذیرن. زوج پیشرفتش این است که ادامه تحصیل بدهن، چه در حوزه یا در دانشگاه، یا ترقی مالیش این است که در یک شهر خاصی باشد. اگر تو اون شهر خاص کار بکند پیشرفت مالی دارد، اگر نکند ندارد. نگون اینا نفعه، توجه میکنی؟ عرف اینا را نفع نمیدوند، نگون اینجا ضرر نیست، عدم المنفعت هست، عدم المنفعت غیر ضرر است. یه دانشجوی پزشکی اگر نتواند تحصیلشو بکند، یه طلبه مستعد اگر نتواند تحصیلش رو بکند، اینا ضرر متوجه اون شد. فرض بفرمایید زوجه شرط سکنا کرده است که سکنا با من، الان زوج باید برد شهر دیگری، میگد نه من نمیام، ترجیح میفرمایید خب نیاد، خودش برد اونجا زندگی کنم، درسشو بخوند، کارشو بکند، توجه میکنی؟ زوجه میخواد بیاد، میخواد نیاد. بله اگر شرط سکنا کرده نمیتونه وادارش کند که بیاد، چون سکنا رو با خودش قرار داده، اما لازمم نیست پهلوش بمونه. ببینید عکسش هم میشد بود رو حرف شما که ما قبول نداریم، رو حرف مشهور آقای که میگن، ولی مشهوره باید مشهورشو قبول داریم، ولی حرف رو قبول داریم، که خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج جایز نیست. خروج زوجه ما میگم این منحصر است به اون جایی که با حقوق زوج تنافی داشته باشه، و حق زوج شیء واحد است، ولاقی استمتاع هیچ دیگه نیست. یعنی هیچ حق دیگری من و شما نسبت به زوجه خودمون نداریم جز حق تمکین به جهت استمتاع، هیچ حق دیگه شما نداریم. اگر با حق تمکین و استمتاع زوج تنافی نداره، آیا زوجه باید اذن بگیرد و از خانه خارج بشود؟ ما میگم نه. رو عرض ما اصلا مطلب لا ضرر نمیخواد، روشن. زوجه شب تمکینش کرده، صبح میرد دانشگاه، صبح میرد سر کارش، هیچم احتیاجی، میرد خونه باباش، میرد خونه خواهرش، هیچم. اگر شوهر سید باشد بله، اما اگر سید نباشد نه. بنابراین تو این فرض توجه میفرمایید؟ بله من مشکلی نداره.
میپذیره
اسم ما عکسش خدا بابونه چی میگه؟ شما هم به من نخندین خدادونم همین دارم
جواب کلی
کل و نامل قلی. خب الان زوجه درس نخوند متضرر میشه، کار نکند. الان یه خانم دکتره میگه بشین تو خونه، میگه بشین من نمیخوام تو کار کنی. رجوع میفرمایی و امثال اینا. خب میگم اینا حتی علل قوله به آقایونی که میگن وجوب حرام است زوجه از خانه بدون اذن زوج خارج بشن، میگم قاعده لازرن اینا رو بر میداره. حتی برو جلوتر، نه تحصیله نه کاره، زوجه بیرون نرد افسردگی میاره، مریض میشن. حبس که نیوردی، زندانی که نیوردی، نره بیرون. یه زوجه ایست نره بیرون تفریح نکنه نگردد، تعجب میفرمایی مریض میشه، افسردگی میاره و بیماری روانی میگیرد و بیماری روانی از بیماری جسمی سختره و شدیدتره. خب برد خونه بستگانش میخواد برد تعجب میفرمایی. بله یه نکته فقط یادتون نرد، با حق استمتاع زوج نباید تنافی داشته باشه. جایی که
زوج میره شهرستان دیگه ما زنان وقت بیاد
نه بله بیاد، یه زن میخواد بیاد این میخوادم همون جا باید بجه میکنه اون دیگه میل خودش. چون اگر زوجه شرط کرده که من نمیام، نمیتوند مجبورش کنه بیاد، ولی خودش میتوند بره. میخواد استمتاع کند بیاد پیش زوجه، زوجه مانعی ایجاد نمی کنه، تمکین میکنه، نمیخوادم نیاد. ببینید اینا اون مواردیست که قاعده لازرر جاری میشه. و الان شما اگر در اجتماع بکن یه دی استیحاش میکنن و لا استیحاش هست.
اینجا این موارد ضروریت است که مثلا میره تهران و میره دانشگاه
میگه نمیخوام درس بخونی، دختر گرفته سال پنجم پزشکی، میگه بشین تو خونه نمیخوام، پنج سال پزشکی خونده سال دیگه دکتراشو میگیره، چی بشین تو خونه؟ دکتراشو گرفته، تابلو داره، مهر داره، میخواد تبابتشو بکنه، میگه نخه نمیشه تبابتشو جمع کنید و من میکنه، نمیشه اینا، اینا متضرر میشه. یا بفرمایید که یا این که شما بفرمایید آقا اصلا این حرفا نیست، زوجه در این عقد نکاح دارد متضرر میشه. بگذارم من به هر علتی، ضرر مالی باشد، جسمی باشد، آبرویی باشد، روحی و روانی باشد، بگذارم من از شوهرم چیم؟ متنفره. هر وقت که با من جمع میشد من این جمع مقاربت رو تجاوز به خودم حساب میکنم و به همون اندازه هیچ لذتی که نمیبرم بلکه اذیت و آزار میشم. من از این بدم میاد. از اولا فرض کنید پدرم منو زوری به این شوهر و زن دارد اذیت میشد، رسما دارد این رو اعلام میکند، از اون طرف هم دارید میگن از طلاق به یده من اخذ بستان، طلاق دست مرد هستی، شرطی هم نکرده که با اون شرط بتونی زن خودش را آزاد بکنه. الان شما اینجا چی بود؟ اگر در این رابطه زناشویی بماند زن میشه یه مجنون، مجنونه، دیوانه میشه. راه درمان باشد برایش بسیار خوب، اما راه درمان نیست. مثل اون دختر ها و روزا نیست که میگه بله من بله به چه سومم که زایدم تازه آقا مصطفی رو دوست داشتم. نمال اون روزا بود، بعد چهار تا شیکم تازه شوهرش رو دوست داشت. حالا دیگه اگر در یه رابطه ای اون محبت نباشد نمیتوند تحمل کنه. اینها رو باید ببینید چی کارش باید بکنید. دقت بکنید، زوج باشد از طلاق به ید من اخذ به ساق، زوج طلاق میدهد میره، لازم نیست در اون رابطه ببینید. خانم برای خودش وکالت بلا عزم در طلاق گرفته باشد در یه شرایط خاص یا کلن، یا کلن زن خودش رو آزاد میکند میرد. کلام در جاییست که این وکالت ها نیست و زوجه دارد متضرر میشه. اینا رو چیکارش بکنه؟ مهرم آقایون قبول ندارن، گفتیم اینا، گفتیم فتوایی که یکی از آقایون عصر دارد، یکی از فقهای عصرمون میگد اگر زوجه گفت مهرمو بخشیدم طلاقم بده، یجب علی الزوج که زوجه رو طلاق بده. گفت این فتوا خیلی خوبه، ولی آقایون دیگه قبول ندارن اینو، میگن واجب نیست، مهرش هم ببخشد. میگه مهرت هم ببخش بخشید، من نمیخوام طلاق بدم. بله؟
یعنی
نه، قصه این نیست، قصه این جاییست که نمیتوند تحمل کنه. هیچ شرطی هم شما نگذاشتی. خدا رحمت کند مرحوم مقنیه، شیخ جواد مقنیه، در یکی از کتاباش می نویسد، حالا کدومه یادم می سرچ کنم، می نویسد که خانومی در لبنان آمد پیش من، گفت مسلمان، من از شوهرم طلاق میخوام، شوهر منو طلاق نمیداد، منم به هیچ وجه نمیخوام با زندگی کنم، شوهرم مطلقا طلاق نمیداد، چیکار کنم چیکار کنم؟ مصلحت نظام نیست، میخوام بهت بگم لازرت جاری میشن. مصلحت نظام کجا؟ آقای مقنیه میگه من بهش گفتم که تو میخوای جداشی قطعا، گفت بله. گفتم یه راه داره، چیکار کنم؟ خیرش گفتم برو اعلام ارتداد بکن. اعلام چی؟ بزن اعلام ارتداد، برد اعلام ارتداد. اعلام ارتداد که کرد دیگه زنی که کافر است بر مرد مسلمان حرام است. در نتیجه ادم که تمام شد، خود به خود بینونت حاصل میشن، ادم که تمام شد جدا میشی دیگه کاملا، بعد خواستی دوباره برگردی مسلمان بشی، برو دوباره مسلمان. ببینید من نگفتم این که گفته از تمام است یا نه، گفتم مقنیه میگه زنر آمد پیش من و من گفتم اعلام ارتداد کن تا بتونی خودت رو نجات بدی. داستان اجازه، حالا هست یا نیست ارتداد که نمیتوند زن کافر داشته باشی؟ ارتداد هر کدومش که باشد، زن در ارتداد که کشته نمیشد، زن محبوس میشه، اونم تازه اگر ارتداد به حاکم برسد، نرسد که بله کسی نمیگیرد حبسش کن. ما داریم میگم آقا اگر در یک رابطه ازدواج زن دارد متضرر میشه، میگه آقا ببرین بندی منو. مردم میگد الا و لابد نه. من طلاق نمیدم الا و لابد، من طلاق نمیدم. و زن دارد متضرر میشد و به هیچ وجه حاضر به زندگی نیست. ما میگم اینجا چه اشکالی دارد به قاعده لازرف شما بفرمایید که حق طلاق که بله به ید زوج هست، نمیدیم به ید زوجه، میگم اینجا حاکم شهر حق طلاق داشته باشه. اگر گفتید به ید زوجه باشه میگن خلاف چیه؟ خلاف کتاب و سنت است. اما حق طلاق به ید حاکم شهر، فقیه جامعه شرایط افتا باشه، چون فقیه جامعه شرایط افتا ولی دیگه به ید ولی باشه. اون میبیند اگر دارد متضرر میشد طلاق بدد و طلاق حاکم شهر به این اونت حاصل کند. تمام. مرد پاشو میزنه زمین میگه زنم است، میگه طلاقش دادم. یعنی لازرن اینا نمیگن اینا رو آقایون الانا، ولی با لازرن تا اینجا میشد رفت جلو. یعنی قاعده لازرر آقا یک قاعده مستحکم و قوی است و با عقلانیت هم سازگار است جعل این قاعده. و توجه دارید به شما گفتیم آقایون هم اینو قبول دارن، ولی فروعاتش و بعضیش رو زیر بارش نمیرن، ولی قبول دارن که لازرر هم در تکلیف جاری میشد هم در چی؟ در وضع. هم تو تکلیفیات جاری میشد، یعنی هم حرمت رو برمیدارد، هم وجوب رو برمیدارد، هم احکام وضعیه رو برمیدارد. خودشون گفتن لازرر حکم وضعی رو میتوند بردارد. و وقتی لازرر میتوند حکم وضعی رو بردارد تمام شد. لذا لازرر یک قاعده بسیار محکم و قوی است و مورد پذیرش واقع شده است. الا اینکه آقایون یه جاهایی که میرسد میگن بله ضرری است، اما کسی نگفته. بله مردم چی؟ چه ضرری میبینید؟ بیبرید زن دیگه بگیم. نهایت شما میگون مهر برد، مهرم بدد، میگم زنه، میگم بهش مهرت رو ببخش تا طلاقت بده، بره یه زن دیگه بگیره. زن تو دنیا زیاده، زن که یکی نیست که، توجه فرمودی؟ شوهرم یکی نیست، میتوند اونم بعد بره شوهر. علایه حال قاعده مهمیست. 40 و چند جلسه بحث کردیم، از اسفند شروع کردیم، حالا دارد تمام میشد. بله و هازا تمام الکلام در قاعده لازرر. انشاءالله از جلسه بعد استصحاب. و صلی الله علیه و آله.